بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، حال شما؟ حالتون خوبه؟
متشکرم.
مرسی از اینکه تلفن منو گرفتین. من دو تا سوال ازتون دارم، هر کدومش برام خیلی مهمه و سعی میکنم تون بگم جواب شما رو یه مقدار بریفتر بشنوم که بتونم وقت داشته باشم برای سوال دوم که از شنونده‌های دیگه وقت اون رو نگیرم. سوال اولم دکتر راجب سیگاره. من حدود الان خودم حدود 36 سالمه و از حدود 21 دو سالگی گاهی وقتی که با دوستان میرفتم بیرون سیگار میکشیدم، ولی خب به طور هر روز نبوده و هیچ وقت خودم رو سیگاری حساب نکردم که پاکت سیگار توی کیفم باشه و مجبور باشم سیگار بکشم. این مسئله تا بود گاهی وقتی مهمونی ها یا پارتی ها که میرفتم میکشیدم، ولی در اکتیویتی های روزانم اصلا سیگار نمیکشیدم و سیگار با خودم هیجا نمیبردم. گاهی وقتی که فکر میکردم دلم سیگار میخواد، حتی با دوستانم که میرفتم بیرون سیگارم نمیکشیدم. شاید 5 ماه 6 ماه صبر میکردم که این حالت از سرم بره. و بعد توی مدتی که تصمیم گرفتم اوکی 6 ماه سیگار نکشم، توی این مدت من ازدواج کردم. وقتی که ازدواج کردم گاهی وقتی دلم میخواست سیگار بکشم و همسرم به من گفت نه، من اصلا دوست ندارم تو سیگار بکشی. من اگه میدونستم که حتی اهل سیگار باشی یا سیگاری باشی، من برام باهات ازدواج نمیکردم. و من گفتم خب اوکی، چون من سیگاری نیستم و معتاد نیستم، مسئله نیست، نمیکشم. و اینو گذاشتم کنار و حدود 4 سال اصلا هیچ گونه دستی به سیگار نزدم. فرزند دوممو که به دنیا آوردم، دکتر چند وقت پیش وقتی که اومدم خونه، توی خونم توی اتاق فرد نوزادم یه دونه بچه مار پیدا کردم و نگفته نماند که من واقعا از مار سال هاست که میترسم و این مسئله واقعا منو خیلی شدیداً تکون داد، در صورتی که من تمام خونم و هر ماه و هر یعنی تمام جایی نیست توی خونه من که اساس و اسبابی مونده باشه، یک هفته تکون نخورده باشه که ندیده باشم. از اون به بعد دکتر واقعا دلم میخواد سیگار بکشم، به طوری که حتی همسرم گفته که اگر اینقدر احساس میکنید اوکی بکش، ولی خودم نمیخوام به خاطر اینکه احساس میکنم این مسئله فردا اگر چند روز دیگه یا در آینده هیچ گونه، چون دو تا بچه کوچیک دارم و اگر هیچ گونه مریضی داشت بگیرم یا باعث هر گونه موجب هر گونه سلامتی خودم بشه، احساس میکنم این مسئله خیلی خودم رو اذیت خواهد کرد که چرا من دست به سیگار زدم. و شاید اگر کنسری برای من پیش بیاد بگم اوکی، چون من سیگار کشیدم کنسر گرفتم و این مسئله اتکانه احساس گناهش زودتر منو خواهد کشت. ولی خب مرتب از فکرم بیرون نمیره و نمیدونم که باید چه کار بکنم که این فکر از سرم بیرون کنم، چون اصلا به هیچ وجه حاضر نیستم سیگار بکشم.
ببینید، اولا من و شما تو زندگی به هر حال یه چیزایی برامون حالا یا لذت بخشن یا آرام بخشن یا برامون یه معنی شکستن قاعده و قانون رو داره. خیلی از اوقات فقط یه نوع مخالفت با قواعد و قوانینه یا آتوریتیه. برامون این آدم ها به دلایل مختلف یه خواسته هایی دارن که خودشون درست نمیدونن و ممکنه اینجا و اونجا اون رو انجام بدن. بنابراین همه ی آدم ها همونطور که یه اتومبیل ترمزی داره و ممکنه وقتی شما 5 ساعت رانندگی میکنید 50 بارم ترمز بگیرید برای اینکه فکر میکنید این صلاحتونه، انسان هم در زندگیش هر روز یه مقدار این ترمز رو میگیره. حالا برخی از اوقات این ترمز رو همیشه شما سر پیچ خونتون باید بگیرید، برای اینکه سرعت اونقدر نمیتونید کم بکنید که بپیچید با ترمز بگیرید. بنابراین یه دو آدم ها هستن که باید جلو خودشون رو برای سیگار بگیرن، برای پای تلویزیون دیر وقت بگیرن، برای غذا بگیرن، برای سفر بگیرن، برای قمار بگیرن، برای خرج کردن بگیرن و به نوعی اینجا و اونجا خودشون رو یه جوری کنترل کنن. پس اینم عادیه در شما. اما اینکه اطلاعاتی که شما به من میدید، نحوه ای که خودتون رو ارائه دادی تو صحبت کردی، شما هم نگرانی هستید و این نگرانی رو در مورد مسئله سلامتی و مرگ دارید. حالا از کجا میاد نمیدونم، ولی پیداست، نوع استدلالاتون اونجاست. موضوع سیگارم برای شما بیش از همه مرتبط شده به سلامتیتون و بنابراین چیزی که نسبت بهش حساسید، حالا یه تصویر و تصوری هم از خطرناک بودن سیگار دارید که یه مقدارش درسته، ولی شاید شما همه چیز رو یه مقدار بیش از حد اغراق‌آمیز میکنید. در گذشته هم علاوه بر این مسئله مرگ و سلامتی که نشون میده در ذهن شما هست، این که در مهمانی ها اینا میکشیدید ناشی از همون استراب و سوشال فوبیاتونه، یعنی نگرانی اجتماعی سبب میشده شما از طریق سیگار کشیدن اعصاب یه مقدار به هم ریخته و فعال شده و حساس شده تون رو آرام میکردید، تخدیر میکردید. به همین جهت است که یه دلیل این که مردم تو مهمونی ها مشروب میخورن فقط به خاطر این که جمع هست، به خاطر این که اونجا احساس ناراحتی میکنن، مشروب کمکشون میکنه، یا ما سیگار میکشیم به خاطر این است که اونجا یه ذره آرامشمون به هم میرزه، از طریق سیگار خودمون کرخ میکنیم. ضمن شما میتونید یه آدمی باشید که اورال فیکسیشن هم داشته باشید، اون مسئله مرگ و سلامتی هم غالبا میتونه به وابستگیتون مرتبط باشه، وابستگی هم یکی از علائم تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن. پس شما یه زمینه ای هم از نظر بدنی و ذهنی به دلیل سابقه کودکیتون دارید. نتیجتاً موضوع سیگار برای شما یه مسئله جدی است، اما چون وحشتی در مورد بیماری‌های مربوط به اون و خطراتش دارید، نسبت بهش حساسید. این که بخواید اون رو از ذهنتون بیرون کنین، اولا حال تو ذهنتون باشه، حالا نه اینکه بگم اون موضوع مهمیه، همه ما ده ها و صدها ترمز رو تو زندگیمون باید بزنیم، اونطور که به شما گفتم. حالا مال شما هم سیگاره، پس این هم چیز عجیب و غریبی نیست. دوم، اگر بخواید واقعا شرشو بکنید، این کارو میتونید با کمک روانشناسایی که تو این زمینه کار میکنن و با شما یه برخوردی مثل آدمی میکنن که سیگاری است و میخوان ترکش بدن عمل کنه. بنابراین از یه تکنیکایی که برای به نوعی ترک سیگار هست، حالا نه مشخصا به خاطر اینکه شما سیگار نمیکشید، ولی به خاطر اینکه از همونا میشه استفاده کرد، میشه استفاده کرد، از ظرف چند جلسه این یه مقدار تمایلی هم که در شما هست رو از میان برد، ولی موضوعی نیست که نسبت بهش اینقدر شما خودتون حساس و ناراحت کنید. مطلب دوم؟
خیلی ممنون دکتر. مطلب دومم دکتر اکسایرد بریفلی، من یه دختر چهار ساله دارم و یه دختر پنج ماهه. دختر چهار ساله من خیلی نگرانه که نکنه من یا پدرش از دستش عصبانی باشیم یا اگر چیزی از دستش بیفته. مامی I won't do it, I'm very sorry. و خیلی نگران میشه که مثلا من بهش بگم فلان کارو نکن. مامی آیا افتادت می؟ و اگر من بگم آره من از تو عصبانی هم، فوری میدونه میره تو اتاقش و شروع میکنه گریه کردن و عشق میریزه و خیلی غمناک گریه میکنه که مامی تو چرا از دست من عصبانی شدی؟ من که کار بدی نکردم. بارها سعی کردم باش کنار بیامش، گفتم مامان جان عصبانی شدن که چیز بدی نیست.
نه حتما چیز بدی هست.
نه
ببینید، شما به نظر میرسید اولا یه مقدار چون آدم مضطربی هستید، احتمالا یه مقدار بکن و نکنتون به بچهتون زیاد بود، بنابراین اون یه مقدار رو تحت فشار گذاشته. از این استدلال الانتون هم فهمیدم یه چیزایی رو برای خودتون درست و غلط میدونید که شاید اون قدرا نباشه. دو، آمدن بچه معمولا بچهای بزرگتر به این نتیجه میرسن که من اونقدر دوست داشتنی یا خوب نبودم که یکی دیگه آوردن، یعنی در حقیقت او رو به عنوان جانشین خودش میگیره، نه به عنوان خواهر و برادر که عادی و طبیعیه. ولی بچه این قابل فهم نیست، حتی وقتی اون دور بر خودش میبینه کمکش میکنه، ولی همچنان فرضش اینه. سوم این که فکر میکنه اگر شما خیلی ازش ناراحت بشید ممکنه او رو بذاریدش بیرون اصلا، و بنابراین وحشت این رو داره که شما رو ناراحت کنه. بعدم بدون تردید نسبت به کوچیکی حسادت و خشمی داره، ولی جرأت ابرازش رو نداره. این همون تنفری است که او باید کنترل کنه، و این تنفر رو برای که در خودش کنترل بکنه یه مقدارش رو پراجکت میکنه روی شما میریزه. بنابراین دخترتون از شما میترسه، دخترتون نگران از دست دادن شماست، دخترتون نگران این است که دوستش نداشته باشید، دخترتون نگران این است که یه موقع کاری بکنید و او رو نخواهید برای که یکی دیگر رو بردید، مضطربه چون خودتون زمینه و مایه‌شو دارید و این پدیده زمینه ارثی داره، دارید او رو بهش منتقل میکنید. بنابراین تا اونجایی که ممکنه محیطش رو امن کنید، انتظارات و توقعات زیادی نداشته باشید، برای موارد و موضوعهای جزئی بذارید اشتباه کنه، بذارید خطا کنه، اصلا اهمیتی نداره، تا او بتونه مقدار خودش رو باور کنه، خاطرش رو آسوده کنه. هر روز روزی چند بار پیام اینو بدید که من تو رو چقدر دوست دارم، تو چه دختر خوبی هستی، چقدر خوشحال هستم که تو رو دارم، و یه پیامی بهش بدید که همه خواهر دارن، همه برادر دارن، اینم بزرگ میشه، با تو بازی میکنه، چه دوستایی میشید. بعد مثال بزنید از خواهر و برادرای دیگه که تو فامیل هستن، که اینا ببین چقدر خوبن، با هم رفتن بیرون، با هم رفتن خرید کردن، دیدی تو، ببین تو این عروسی کنار همن، اینم بعدن میاد کنار تو، تا اون خاطرش آسوده بشه، جانشینی براش پیدا نکردید، قصد بیرون کردنش هم ندارید، و تا اونجایی هم که ممکنه خیلی سر به سرش نگذارید. اگرم بتونید با دوستای هم سن و سن سالش بیشتر در ارتباطش بذارید که او شما و نوزاد و شیرخاره و این روابط رو کمتر ببینه و اذیتش بکنم بهتر است. ولی آنچه که میگید برای زندگی عادی است.
دکتر من اصلا راستش تمام این کارا رو کردم و حتی خانومی رو گرفتم که حتی وقتی اون خونه است اون خانوم بیشتر به نوزاد من باشه که من با دخترم باشم. یعنی حتی وقتی من بیشتر با اون دوستاشو میارم خونه باهاشون بازی کنه و هر چی بخواد من براش معین میکنم. تنها چیزی که مثلا من روش بهش بگم موقعی خوابشه که بعد سر ساعت بخوابه، وگرنه در عرض روز این که چرا این کارو کردی یا چرا اون کارو کردی هیچ وقت بهش نگفتم و خیلی ملاحظه‌شو میکنم. نمیدونم که باید
من با تو موافق نیستم. شما الان دارید باز بند آب میدید، کوشش بکنید از خودتون دفاع کنید که نکنید. برای چی باید بچه سر ساعت بخوابه؟
اوکی
میبینید؟ نه، اشکال کار در خونه های مقدار قوانین و قواعده که برای بچه ها معنی نداره. بله من میبینم همه بیدارن، پدرم هست و نوزادم هست، من باید بخوابم.
خب معناش قوانین باعث اینستابیلیتی بچه نمیشه.
ببینید پس حالا شما دارید دستتون رو میکنید. ببینید همینجا گیره من از اول شما، من متوجه آدمایی مثل شما هستم، من اینکه بگم کارتون، شما فکر میکنید باید یه مقدار قانون به صورت زور و ظلم به بچه تعمیل کرد تا استیبل باشه یا مثلا انضباط داشته باشه. آخه ظلم و زور و انضباط خیلی فرق داره. برزم توجه کنید، تیپ روانیتون رو میفهمم. شما معلومه فرزندتون دوست دارید، معلومه بهترین ها رو برای اون میخواید، ولی معلوم نیست ما بدونیم بهترین ها رو چجوری میشه خواست. روزی که شما با این محکمی میگید بعدم در مقام دفاع برمیگردید درباره استیبل بودن حرف میزنید، خب منو نگران میکنه دیگه. نگران میکنه که شما فکر میکنید که اگر بچه رو محدود و مقید کردید و قانون وضع کردید این بچه رو استیبل میکنه. نه، بچه رو خفه میکنه، بچه رو پر و بالش رو میکنه، بچه رو به این نتیجه میرسونه که دیگران تصمیم میگیرن و چون این قواعد با رشد بچه، با آزادی بچه، با ماجراجویی بچه، با کنجکاوی بچه نمیخونه، بچه احساس میکنه که منی که اونا میخوام مخالفت کنم پس با دختر بدی باشم، چون تردیدی نداره که شما هم خوبید هم دوستش داری. پس منی که غیر از شما میخوام و غیر از شما حس و احساس میکنم من دختر بدیم، و اینجاست که بعد اون گرفتاری ها پیدا میشه. بنابراین یه نگاه مجددی بکنید با آنچه را که درست و خوب میدونید در مورد بچه ها، و در این زمینه یه کمی با آنچه که امروزه هست نگاه کنید، چون اون نظام استدلالیتون رو میشناسم. مجبورم به شما بگم چون حالا فرصت پیدا شده، بنده حداقل 5 سال تو این رادیو کوشش کردم که نظر دوستان رو به یه دیدگاه دیگری از انسان جلب کنیم، که مراحل رشد کودک به من و شما میگه درست و غلط ها برای بچه چیه. نظام فرهنگی و تربیتی گذشته که همه ماها رو در طول تاریخ بیمار کرده، که امیدوارم که هیچ کس نخواد ازش دفاع کنه در گذشته، ولی ما 10,000 سال اینقدر بدبخت و بیچاره نبودیم اگر کار تربیتی درست بود، که همه رو اونجا نگه داشته و درجا زده و پروبال همه رو شکسته و همه رو تبدیل به برده و بنده کرده و سوداگران زر و زور و ظلم رو بر سر ما مسلط و حاکم کرده. از همین باید و نبایت های کودکی که من وقتی بهش ترین شدم گرفتارم. امروز یه فیل رو وقتی به این دنیا میاد 2 ماه پاشو با زنجیر میبندن، بعد برای تمام عمرش این فیل به خاطر اون تجربه با یه تنابی که اصلا توانایت و یه لحظه قدرت اونو نداره میبندنش، از سر جاش تکون نمیخوره. چرا؟ برای که اون سابقه رو داره. به همین جهت است که روزی که فرزند من و شما با وجود همه مهربونی و محبت و مواظبت و مراقبت از ما میترسه، نگران، غمگینه، صرف نظر از زمینه‌های ارثی که کمی میتونه باشه، بیشترش برخورد نامناسب ماست که با رشد اون نمیخونه. این درست مثل این است که شما به یکی بگید نفس نکش یا نخند. یا گریه نکن یا حرف نزن و همه حرف شما هم درست باشه، همه این کارا اون موقع غلط باشه، ولی وقتی در توان من نیست که اینا رو انجام بدم، اون وقت است که من احساس بدی میکنم. وقتی احساس بدی کردم فکر کنم پسر و دختر بدیم و چون پسر و دختر بدی هستم خب من میتونم تو خیابونم بندازم و حتی حقم هم هست. بله اون یکی خوبه، ببین اونم بغل مادرمه. اینا اون چیزیست که در ذهن بچه های کوچک میذاره و به همین جهت هست که ماجرای پرورش تعلیم تربیت عوض شده است. از این فرصت میخوام استفاده کنم. امید من این است که پدر و مادرها بخش اول، فصل اول گفتگوهای من رو درباره تغییراتی که در جهت فلسفه و هدف‌ها پیدا شده یه نگاهی بکنه. این کار یه نگاه دیگری است به مسئله انسان. اون وقت است که شما متوجه میشید همه اون کارهای خوبی که کردید خوبه، ولی در خصوص این باید و نباید و قواعد و قوانین مسئله است. به طوری که بسیاری از متخصصین معتقدند بزرگترین مشکل خانواده‌ها قوانین بد درون خانه هاست. آدمای بد اونجا نیستن. قوانین بد وجود داره و قوانین بد به همون اندازه میتونه آسیب بزنه به خانواده و رشد بچه ها که پدر و مادر بد. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.